اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی سیدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، در بررسی سوره های جزء 30 قرآن کریم به سوره مبارکه زلزله رسیده ایم. سوره الزلزال، سوره الزلزله، سوره اذا زلزلت، به این سه عنوان این سوره مبارکه شهرت دارد. اما اینکه این سوره مبارکه در ردیف و شمار کدام سوره هاست، یعنی از سوره مکی است یا مدنی، قبل از هجرت بر پیامبر نازل شده است یا بعد از هجرت بر نبی رحمت فرود آمده است، قدری محل کلام و تأمل است. الان در مصحف هایی که پیش روی عزیزان است و بررسی می فرمایید، مدنیه می نویسد، یعنی این سوره رو مدنی می نامند. اما شواهد و قرائن با چنین اظهار نظری مساعدت نمی کند، یعنی محتوای این سوره هماهنگ با سوره های مکی است. علل قاعده ضرب آهنگ، کوتاهی آیات، محتوا، قالب، همه این موارد رو که بررسی می کنیم بیشتر با سبک و سیاق سوره های مکی سازگار است. شاید علت این که این سوره رو در ردیف سوره های مدنی و نازل شده بعد از هجرت و در مدینه شمارده اند بزرگان، آیه پایانی باشد، یعنی دو آیه پایانی که می رسیم الان، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، شاید این آیه باشد و بعض از روایاتی که در این جهت وارد شده است. اما پاسخ این رو در همین آیات که برسیم خدمت دوستان عزیز بازگو می کنم که مراد شاید در اون روایاتی که می خوانیم و بررسی می شود نه این است که این آیات در مدینه نازل شده است، بلکه در یه شرایط ویژه‌ای پیامبر به این آیات استشهاد می کند و رسول خدا این آیات رو پر رنگ تر مطرح می کنند برای کسان، جماعت و اصحاب. و شاید در مجموع سبک و سیاق این آیات در کل همان گونه که اشاره کردم با مجموعه سوره های مکی مناسب تر باشد. اما در آغاز این سوره، قبل از این که من بحث رو شروع کنم، به دلیل اهمیت روایاتی که داریم که روایات بسیار قابل توجهی است در فضیلت این سوره و مداومت بر اون، من یکی دو مورد کوتاه رو فقط قرائت می کنم خدمت دوستان بزرگوار و خدمت عزیزان. ادامه بحث رو از آغاز سوره مبارکه پیگیری خواهیم کرد. اما آنچه در زبان بزرگان آمده است، از مشهورترین روایات که همه مفسران بازگو کردن در فضیلت این سوره، حتی مرحوم طبرسی در مجمع البیان به تأکید بازگو می فرماید، عن النبی، از نبی مکرم صلوات الله و سلامه علیه محمد، فرمود من قرأها فکأنما قرأ البقره، هر کسی این سوره مبارکه زلزال رو میخواند گویا سوره مبارکه بقره رو از جهت فضل و فضیلت خوانده است. یعنی این سورهی که 4 خط است برابری میکند با 286 آیه بقره. و او اعطی من الاجر کمن قرأ ربع القرآن، یک کمی بالاتر و از اجر بدو آنچنان داده می شود که گویا یک چهارم قرآن را قرائت کرده است. این جمله مشهوری است در مورد این. دقت بفرمایید، انس بن مالک خدمتگزار پیامبر است، 10 سال در محضر پیامبر بوده است. گفت که پیامبر پرسید سأل النبی رجلا من اصحابه، پیامبر درود و خدا بر او باد پرسید از یکی از اصحاب خیش، یا فلان هل تزوجته؟ فلانی آیا زن اختیار کرده ای؟ قال لا، گفت نه. ولیس عندی ما اتزوج به، خیلی وضع مالی من مساعد نیست. قال علیس معک قل هو الله احد، آیا همراه تو قل هو الله احد نیست؟ ببینید نمیفرمان آیا تو قرائت میکنی قل هو الله احد رو؟ نه. آیا با تو قل هو الله احد نیست؟ کجا با ماست قل هو الله احد؟ آیا سوره اخلاص و مطالب آن در جان و وجود تو فرو نرفته است؟ قال بلا، قال ربع القرآن، فهمدن یک چهارم قرآن تو وجود توست. قال علیس معک قل یا ایها الکافرون، آیا قل یا ایها الکافرون با تو نیست؟ قال بلا، قال ربع القرآن، رسول خدا فرمودن این هم یه چهارم قرآن است. قال علیس معک اذا زلزلت، قال بلا، قال ربع القرآن، فرمودن این هم یه چهارم قرآن. ثم قال تزوج تزوج تزوج، فرمودن ازدواج کن ازدواج کن ازدواج کن. خب استفاده ای که ما الان اینجا از این روایت داریم این است که این سوره مبارکه رو رسول خدا صراحتاً یک چهارم قرآن می داند. مانند سوره مبارکه قل هو الله که در بعض از روایات ثلث و در بعض از روایات ربع دانسته شده است. البته خود روایت رو اگر دقت کنیم خب اشارتی است به این که اگر کسی فهم درستی از مبدأ معاد و اصل نبوت داشته باشد، اگر فهم اعتقادی قوی داشته باشه با اندوخته کم هم میتواند زندگی خودش رو سامان بدهد و تشکیل بدهد. این نکته است که از زبان پیامبر مکرم خارج از بحث خودمون هم از روایت استفاده میشود. البته روایات عجیبی در این سوره داریم. من تردید دارم که وارد بشم بعض از این روایات آثار فوق العاده ای رو عزیزان بر مداومت این سوره دارد. حتی به اونجا میرسد که حتی یموت، هنگامی که مرگ می آید سراغ کسی که با سوره زلزال زندگی می کند، نزل علیه ملک کریمون، ملک موت در قالب کرامتگونه ای به نزد او می آید. فیقعد عند رأسه، کنار سر او می نشیند. فیقول، آنگاه به او چه می گوید چه می گوید؟ از سوی خداوند می آید که یا ملک الموت ارفق ارفق به عبدی، با بنده من رفق و مدارا کن و چنین کن. بسیار مزامین عجیب بلندی رو در روایات در حال و هوای سوره مبارکه زلزال می بینیم که قابل تعمق و توجه است. اما آغاز میکنیم سوره شریفه رو از اینجا که فرمود بسم الله الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها. کلمه اول، حرف اولی که دیده میشود اذا، بیان شرط میکند هنگامی که چنین واقعی اتفاق میافتد پس چه میشود. اذا هنگامی که زمین میلرزد لرزشان را، پس آنگاه خارج می کند زمین اسقال خودش را، یا اینکه می گوید انسان مالها، یا یوم ازن تو حدث و اخبارها. تمام این جملات بعدی می تواند مخصوصا یوم ازن تو حدث و اخبارها، آنگاه زمین اخبار خودش را بازگو می کند، می تواند جزاء شرط ما باشد. اینها میتونن جزاء جمله شرط زمانی ما باشد، ظرف زمان ما باشد. هنگامی که چنین اتفاقی میافتد پس آنگاه زمین گویا میشود. الان میرسیم و بررسی میکنیم. فرمود هنگامی که زلزلت الارض زلزالها، زلزلت زل در لغت، زلت القدم، زلق الرجلین، تزللن، یعنی هنگامی که پا سر میخورد، به تعبیری پا یه تکانی میخورد، یه سری میخورد، این میشه زله در خود لغت، از ماده زلت القدم میاد. هر لغزشی را هم، هر تکانی را هم زله میگویند در کلام عرب. اما یه قاعده ای داریم که این قاعده این است: هنگامی که به حروف اصلی یک فعل اضافه شد، از قالب ثلاثی این رو خارجش کردیم، یه زیادی و کسرتی درش دیده میشه. یه وقتی این رو به شکل دیگه هم گفتیم: زیادت المبانی تدل على کثرت المعانی. خود این که در قالب کلام عرب یه کلمه، نه همیشه اما نوعا این چنینه، وقتی یه کلمه درشت‌تر میشه معنای فربهتری رو هم میده. یعنی وقتی میگید رحیم و رحمان، کلمه رحمان به دلیل حرف اضافه این که دارد رحمت بیشتری رو میرساند، گستردگی فزونتری دارد. اینو گاهی داریم که شاید در بسیاری از موارد صادق است این نظریه و این قاعده به طور کلی میتوان گفت. به همین خاطر کلمه کبه به معنای برو انداختن و افکندن و افتادن، کب کبه هو، کبه میشه کب کبه، یعنی به شدت و بیشتر. لم لم بالمکان یعنی استقره، این لمه بوده است، یعنی در یه جای ایستاد. ها لم لم یعنی دیگه کاملا در یه جایی ثابت شد و محکم و استوار ایستاد. زل بنا شد به معنای لرزش باشد. حالا اگر شد زلزله چه می شود؟ اگر حروفش اضافه شد میشه لرزشی که خدا می داند، استرابی که خدا می داند. به همین خاطر به لرزش های شدید من جمله لرزش مضطربانه زمین شما امروز چه می گویید؟ زلزله می گویید. زلزله و زلزله می گوییم. پس این کلمه مشخص. اما گاهی این زلزله گفته می شود، گاهی زلزله گفته می شود، یعنی به کسر ز یا به فتح ز گفته می شود. اگر به کسر باشد مصدر است، یعنی لرزیدن. اگر با فتح باشد اسم مصدر است، حاصل مصدره، اسم مصدره، مانند وسواس که این اسم مصدره، قلقال که اسم مصدر است. خب پس چی شد تا اینجا؟ هنگامی که زمین به شدت و حدت به استراب و لرزه در می آید، به لغزش و استراب در می آید. اما به اینجا کار تمام نشده. اذا زلزلت الارض و زلزالها، می توان گفت که یه تأکید شدیدی رو در اینجا می بینیم. شاید عبارت رو می توان برگردان این چنینی کرد که اذا زلزلت الارض و زلزالن، هنگامی که زمین می لرزد لرزیدنی. اما بیان قرآن بالاتر از اینه، فرمود هنگامی که زمین لرزانده می شود، به لرزه در می آید، زلزالها، فعل مجهول، اذا زلزلت الارض و به استراب و لرزش در آورده می شود زمین، زلزاله ها، لرزش اشرا. این لرزش اشرا یعنی چه؟ یعنی زلزال اضافه شده است به زمین، شده زلزال الارض، زلزله زمین. این اضافه می تواند دو علت داشته باشه: یا این تعریف، یعنی یه زلزله مشخصی که از قبل گفته شده است، ان زلزلت الساعت شیئون عظیم، هشدار داده شده است که بدانید انسان ها یه زلزله مهیبی در انتظار زمین و زمینیان هست که در آستانه قیامت واقع می شود. این همان زلزله است، یعنی مشخص می کند کدام زلزله را. یا به دلیل تکرر زلزله است، یعنی شدید مهیب، نه 7 ریشتر، نه 70 ریشتر، نه 700 ریشتر. یه زلزله است که نمی توان با مقیاس امواج درونی زمین سنجید مقدار این زلزله رو در واحد ریشتر حسابش کرد. فرمود هنگامی که می لرزد این زمین، لرزیدنی، لرزانده می شود، استرابات و اونچنانی در آن روی می دهد. حالا اگر فعل هم مجهول است، مشخص است که به دلیل عظمت فاعل نمیاد که خدا می لرزاند، بلکه لرزانده می شود این زمین توسط امر الهی به اذن الهی. خب چه اتفاقی می افتد هنگامی که این زمین لرزید و این زلزله چیست؟ و اخرجت الارض و اثقالا، اونگاه زمین اثقال خودش رو برون می افکند و خارج می کند، به در می آورد. این جمله رو من اشاره ابتدا عرض کنم، بعد ادامه آیه شریفه رو خدمت دوستان. استحضار دارید همیشه در مباحث عرض کردیم، ما یه نشانه هایی برای تحقق قیامت در قرآن داریم که به اینها اشراط الساعه گفته می شوند. یعنی اینها شروطی است برای تحقق خود قیامت و رو شدن عالم جاودان و حضور انسان ها در صحنه عدل و عدالت الهی. به اینها اشراط الساعه می گیم. اذا شمس کبرت و اذا نجوم انکدرت، همانها که در سوره تکویر می خوانید، حوادثی که در مورد خورشید شکل می گیره، حوادثی که در مورد بقیه پدیده های جهان آفرینش روی می دهد، آسمانی، زمینی، عرشی، فرشی، تمام این تحولات اشراط الساعت است. خب اگر آمد و برای مقدمه ی حضور قیامت خورشید تکویر شد، یعنی خورشید جمع شد، خورشید فشرده شد، حالت خودش رو از دست داد، قواعد بین این منظومه به هم می‌خورد. یعنی دیگه اگر خورشید مرکزیت منظومه شمسی نباشد چه اتفاقی می‌افتد؟ دیگه نیروهای جانب مرکز، گریز از مرکز، جاذبه و دافعه به هم می‌خوره. مسلم دیگه منظومه و سیستم باقی نمی‌ماند. این سولار سیستم است، منظومه خورشیدی است، دیگه این منظومه منظومه نخواهد بود. دیگه میشه منصوره، نفر میشه و ازن نجوم انتصرت. آنگاه اینها پراکنده میشن، تکه تکه میشن و نتیجه اون چه میشه؟ نتیجه اون میشه تصادمات آسمانی، میشه انفجارات کرات. دیگه نه زمین میماند، نه مشتری میماند، نه زهره میماند، نه مریخ، نه هیچ کدام از نه اورانوس، نه نپتون، پلوتون، تمام اینها مندک میشه و تکه تکه میشه. وقتی اینها از مدار جاذبه خورشید خارج شدند، اینها منفجر و تکه تکه خواهند شد. با توجه به این که ما این نشانه رو در قرآن در مورد قیامت داریم که خورشید کار کرده خودش رو از دست میدهد، یوم نتوس اما اکتی سجل للکتب، و خداوند جمع میکنه این مجموعه را. پس دیگه شاید بهترین توجیه برای این زلزله زمین همین ها باشه که عرض کردم. بله میتوانیم بگیم ممکنه زمین در فعل و انفعالاتی در وجود اون باشد، در مسیر نمیدانم بعض از سیاره ها، دنبالچه ها و امثال اینها قرار بگیره، تکه تکه بشه. اما وقتی این مبنای کلی در خود قرآن هست که خورشید از میان منظومه برداشته می شود و تمام این تعادلات و تباطلات و نظم این چنینی دو سویه بین خورشید و بقیه سیارات اطراف او از میان میره، دیگه معلومه که این زلزله، این لرزش و استلاب، لرزش و استراب نابودی و تکه تکه شدن و انهدام کره زمین است. و این بسیار شدید است، بسیار مهیب است، بسیار سنگین است و هیمنه خاصی دارد. پس اذا زلزلت الارض زلزالا، کدام زلزله؟ همان زلزله‌ای که در آستانه قیامت شکل می‌گیرد، همان زلزله‌ای که مقدمه حدوث و حصول قیامت است. پس شد این زلزله زلزله نابودی زمین. بعد از نابودی زمین چه اتفاقی می‌افتد؟ و اخرجت الارض اثقالا، پس اونگاه زمین برون می‌افکند، به در می‌آورد اثقال خودش را، ثقل‌هایی که درون زمین است. خب ابتداءً کلمه ثقل را اگر ثقل مادی بدانیم، پس تمام اون چه درون زمین است، تمام جواهر، تمام کانی ها، تمام مواد ارزشمند درون زمین همه تکه تکه می شود، همه متراکم می شه و منفجر می شه. حالتی که شما در آتش فشان ها می بینید که درون زمین چگونه خالی می شه و چگونه برون افکنده می شود، دل زمین، افلاز کبد زمین چگونه برون می آید، این برون آمدن ثقل زمین است. اما شاید معنا مهمتر از این باشه، نه این معنای ظاهری و ابتدایی، بلکه می دانیم ثقل زمین نیست مگر موجود مکلف. ثقل زمین در حقیقت سنفرغ لکم ایها الثقلان، اون ثقلی که روی زمین وجود دارند انسان ها هستند، موجودات مکلف دیگری که اگر جنند، این موجودات مکلفند که اینها ثقلند. ثقل یعنی چه؟ یعنی موجود گرانبها، موجود وزین. سنگینی که گفته میشه نه سنگینی وزنی با کیلو و پوند امثال اینها، بلکه مراد از ثقل وزانت است. کدام موجود به وزانت انسان در خلقت الهی که خداوند اون رو در زمین قرار داده است و مستقرش کرده است، جایگاه این چنینی در زمین دارد که ولارز وزع احال الانام، خدا برای همین موجود این زمین رو مستقر قرار داده است. خب این انسان‌هایی که در دل زمینند و در روی زمینند فرقی نمی‌کنه، مردگانی که درون این خاک‌هاند، ابدان و اجسادی که به در خاک در طول تاریخ سپارده شدند، همه پدران و نیاکان، همه انسان‌ها از آدم تا وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. همه این اجساد و ابدان فرو رفته در دل خاک، تمام انسان هایی که سرنوشتشون با زمین گره خورد و اخرجت الارض و اثقالها، دیگه دوران فرارفتن اینها از زمین آغاز میشه، اینها دیگه برونفکنده از زمین میشن، از دل زمین و از کل فضای زمین به در میآیند، دیگه اینها دوران زمینی بودنشون به پایان میرسد، تمام میشه دوران خاکی بودن و الارض و اهالی الانامشون، فاصله بین انسان ها و زمین گرفته می شود. این جمله‌ای که الان اشاره کردم ترکیبی است که از روایت گرفته شده. افلاز کبد، افلاز کبد یعنی پاره‌های جگر. به فرزند چی میگم؟ وقتی خیلی لطیف میخوان بگید، میگید جگرگوشه، جگرگوشه من. زمین جگرگوشه های خودش رو، جگرگوشه هاش کیند؟ انسان ها. اینها رو برون میافکند، اینها رو رهاشون میکنند، دیگه اینها رو میدمیرن، از زمین فاصله میگیرن، دوران اقامت در زمین به پایان، از دل خاک ابدان به در می آید، انسان ها مفارقت از زمین پیدا میکنن و اخرجت الارض و اثقالها. پس بنابراین ثقل در اینجا انسان ها هستند. و قال الانسان و مالها، تناسب بعدی هم با آیه داره. حالا وقتی که چنین وضعیتی پیش میاد، این انفجار عظیم، این مندک شدن این چنینی، نابود شدن محل زیست برای انسان ها و زمینی که زیر پای بشریت است، اون فضای اون چنانی که ایجاد می شود، انسان ها لب به سخن باز می کنند. و قال الانسان، اینجا کلمه الانسان به ظاهر در معنای اولیه یعنی جنس انسان، یعنی کل انسان ها، تمام انسان ها، موجودی به نام انسان لب باز می کند و به سخن می گوید. مالا، چه اتفاقی افتاده است؟ چه چیزی بر زمین عارض شده است؟ چه برای زمین دست داده است که چنین خروشان است و چنین تفتید عمل می کند و چنین می لرزد و استراب دارد؟ چه شد که زمین به این حالت در آمد؟ و قال الانسان و مالها. خب اینجا ظاهر عبارت مشخص و روشن. البته یه مطالبی داریم که کمی سنگین گفتنش خدمت دوستان عزیز. در بعض از تعویلات داریم که مصداق این انسان میتواند شخص خاصی باشد، یعنی اون انسانی که جرأت داره با زمین صحبت کند و به زمین خطاب کند به اذن الله، میتواند شخص کسی خاصی باشد. حدیث رو مرحوم صدوق در علل و شرایع می نویسه. اگر پایه محکمی نداشت من اشاره نمی کردم به حدیث و این جمله‌ای که می خواهم عرض کنم خدمت دوستان، از اون حدیثی است که حال و هوای خاصی دارد. اصحاب الناس زلزلتون علی عهد ابی بکر و فزع الناس الی ابی بکر. زلزله در مدینه آمد در عهد خلافت خلیفه اول، مردم مضطربانه به سوی اون آمدند، زلزله شروع شد، شدت گرفت، پس لرزه داره، فوجد اومدند و گفتند که این چنین است و عرض به خدمتون الی ابی بکر و عمر بن خطاب. فوجدوهما قد خرجا فزعین الی علی، با اینها اومدند هر دو، خلیفه اول و دوم، به نزد علی ابن ابی طالب. فتبعهم الناس، مردم هم به دنبال اینها تا در به خانه علی. انتهوا الی باب علی فخرج علیهم علی غیر مکترس لما هم فی، بدون استراب، خیلی عادی. فمضا و اتبعه الناس، فهمید امام چه میخواهند اینها. آمد و مردم در پس او آمدن. حتی انتها الی طلعت، تا رسیدن به یه بلندی خارج از مدینه. فقعد علیها و قعدو حوله، علی ایستاد، مردم علی نشست، مردم نشستن. و هم ینظرون الی حیطان المدینه، اما هر لحظه به لحظه دیوارهای خانه ها در مدینه در حال لرزیدن است. ترتج جاعتا و ذاهبه، می آید و می رود دیوارها، چنین حالتی رو دارد. فقال لهم علی علیه السلام کأنکم قد حالکم ما ترون، مثل این که خیلی ترسیدید از آن چه می بینید. قالوا و کیف لا یحولنا و لم نر مثلها قط، ما به این شدت زلزله ندیده بودیم، چگونه نترسیم. فحرک شفتیه، امیر المؤمنین شروع کرد لبهای مبارکش رو تکان دادن. ثم ضرب الارض بیده شریفه، با دست محکم به زمین کوبید. ثم قال مالک، زمین تو را چه شده است؟ اسکنی فسکنت به اذن الله، فرمود ساکن شو، زمین ساکن شد به اذن خداوند. و تعجب من ذالک، اکثر من تعجبهم اولا حیث خرج علیهم، تعجب زیادی مردم رو گرفت، بیشتر از تعجب و ترس اولی که برای زلزله داشتن. قال لهم فانکم قد تعجبتم من صنعی، تعجبتون زد از کاری که من کردم؟ قالوا نعم. قال انا الرجل الذی قال الله، من همون مردی هستم که خدا در کلام خیش میگوید اذا زلزلت الارض و زلزالها و اخرجت الارض و اثقالها و قال الانسان مالها فانا الانسان الذی یقول لها مالک یوم اذن تحدث اخبارها، من همون انسانی هستم که خداوند در سوره مبارکه زلزال میگوید و قال الانسان مالا، خدا به من این رخصت رو میده که به زمین بگم میلرزی، چگونه میلرزی، چرا میلرزی، چه حالی داری. این تعبیر رو هم در مورد این شریفه داریم که خب موارد متعددی هم روایات این چنینی از مناقب و فضائل حضرتش بازگو شده است. بسیار خوب، برمیگردیم به سخن. و قال الانسان و مالها، اگر معنا رو به شکل کلی بگیریم، فرد عتم و مصداق بارز اون رو طبق روایات تعویلن بدانیم، اونگاه انسان حال و هوای عجیبی دارد اون روز. نقال الانسان و مالها یوم اذن تحدث اخبارها، آن روز در اون شرایط که تمام این اتفاق می افتد، اونگاه زمین لب به حدیث باز می کند و اخبار خودش رو بازگو می کند. یوم اذن تحدث اخبارها، زمین گزارشات خودش رو واگو می کند. یعنی چه؟ دو نکته ممکنه اینجا وجود داشته باشه. یکی این که بگوییم یعنی زمین به زبان حال تمام اتفاقاتی که روی خودش افتاده است واگو میکند و نشان میدهد، هر اتفاقی که در روی زمین دست داده است آشکار و هویدا میشود. خب این همان است که خدمت دوستان عزیز بارها گفتیم، وقتی که شهود رو در عالم قیامت برمی شماریم، خداوند سبحان اولین شهید است و شاهد است بر اعمال انسان ها. ملائکه مقرب الهی کرامن کاتبین که جمع آوری کننده اعمال انسان ها هستند، شهود دومن، اونگاه رسولان الهی هستند، اولیاء خداوندن، اجزاء و جوارح وجودی انسان، و سپس زمین و زمان به شهادت می آید. یعنی اجزاء زمین شهود اعمال ما هستند. بارها اشاره کردیم این گدجا و این قطعجا و عرض مقدس سرزمین علی ابن موسی رضا و مشهد الرضا یقینا فردای قیامت شهادت خواهد داد که صبح جمعه در هفتم ماه ربیع جماعتی نشستند و پای کلام خدا و سوره ای رو گوش دادن و وقتشون رو به تفسیر قرآن گذراندن. یقینا این زمین باید شهادت بده فردا برای ما و شهادت خواهد داد، کما اینکه برای دیگر اعمال ما هم تا امروز شهادت داده است و من بعد هم شهادت خواهد داد. پس یه معنا اینه که زمین حدیث می کند، یعنی شهادت می دهد، زمین بازگو می کند و واگو می کند مجموعه اعمال انسان ها را. حالا این شهادت همینطور که عرض کردم دو شکل داره، یا ممکن است به زبان حال باشد، نه ممکن است زمین زبان باز کند، اصلا زمین زبان گفتار داشته باشه، حدیث کنه، یعنی واگو کنه، اصلا شکوائیه کنه زمین. مگه میشه؟ بله. به ان ربک او حالها، هنگامی که خداوند به زمین حکم و دستور دهد و وحی بده، یعنی آموزش به زمین داده باشد، زمین کار خودش رو درست انجام میدهد، به وظیفش عمل میکنه و آنچه باید گزارش بدهد میدهد. مگر نمیخوانیم که در قیامت انطق الله الذی انطق کل شیء، خداوند همه چیز رو به نطق در میاره در قیامت، همه چیز در قیامت زبان دارد، همه چیز در قیامت گویاست، من جمله تمام اجزاء زمین و تمام قطعات خاک هم به شهادت می نشیند و گویا حال و هوا و حال روز انسان رو بازگو می کند. فرمود یومه ون تو حدث و اخبارها. من حیفم میاد امروزی قدری بیشتر از روایات استفاده می کنیم و حیف نخونم خدمت دوستان عزیز. اینجا هم باز در ذیل همین آیه شریفه روایات زیبایی داریم که نشان دهنده این معناست. من جمله من یکی دو روایت رو عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، باز از خود نبی مکرم اسلام. اتدرون ما اخبارها، میدانید مراد از اخبار زمین چیست که واگو میشود و حدیث میشه اون روز؟ اصحاب گفتن نه، الله و رسوله اعلم، خدا و رسول می داند. قال اخبارها ان تشهد على كل عبد و امت بما عمل و على زهرها. اینم سند سخن، زمین حدیث می کند یعنی شهادت می دهد به هر آن چه بر آن عمل شده است، از هر زن و مردی، مثبت یا منفی، خیر یا شر. ان تشهد على كل عبد و امت بما عمل و على زهرها، تقول عمل کذا و کذا، یوم کذا و کذا، فهذا اخبارها. با تمام ریزکاری ها زمین خواهد گفت چنین کاری را در چنین شرایطی، در این موقعیت، در این وضعیت، با این زمان، با این محدود انجام داد انسان. صراحتا پیامبر اشاره به این معنا می کنه. در یه جای دیگه رسول خدا فرمودن حافظوا علی الوضوء، فرمودن خیلی خوب وضوتون رو بگیرید، محافظت بر وضو بکنید. و خیر اعمالکم الصلاه، بهترین عملتون نماز است، بهترین اعمالتون نماز. و تحفظوا من الارض، مراقب باشید چه میکنید، کجا روی زمین قدم برمیدارید، چه عملی رو انجام میدید. فانها امکم، زمین مادر شماست، زمین حکم مادری را به شما دارد. و لیس فیها احد یعمل خیرا او شرا الا وهی مخبره به، هیچ انسانی نیست الا اون که هر خیر و شری که در روی زمین انجام میدهد، زمین گزارشگر اون و حدیث کننده اون فردای قیامت خواهد بود. بسیار صریح و روشن از زبان خود نبی مکرم اسلام تفسیر آیه شریفه رو مشاهده میکنید که به زیبایی پیامبر بازگو میکنن یوم اذن تحدث اخبارا به ان ربک او حالها، علت این که زمین چنین میتواند آشکار نشان دهد، واگو کند و هویدا کند تمام رازهای درون و برون خودش رو، به این است که خداوند به زمین وحی کرده است. اینجا مراد از وحی همون معنای عام وحیه، وحیه که به تمام وجود میشه. و اوحا فی کل سماء امرها، اون وحیی که یعنی هر مجموعه‌ای کار خودش رو انجام میدهد با آموزش الهی، همان وحیی که و اوحا ربک الی النحل، زنبور اثر این وحی رو میگیرد و کارش رو انجام میدهد. هر بخش از وجود چنین وحی رو دریافت میکند، یعنی آموزش رو از خداوند تمام هستی گرفتن و کار خودشون رو بلدن، سیر خودشون رو میروند و کارشون رو درست انجام میدهند. و ان ربک اوحا لها، یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، پس آن روز یصدر الناس اشتاتا، کلمه یصدر از ماده صدر و صدور میاد. خوب دقت بفرمایید، لطائف و زیبایی در اینجا وجود دارد. و اینه کلمه صدور که از آن صادرات رو میگیرید، الان در اصطلاحات خودمون نقطه مقابل واردات به کار میبرید، دقیقا درسته، یعنی این صدور نقطه مقابل ورود است. در لغت عرب هنگام گاو و اشتر را و حیوانات اهلی را به نزد آبش خور میبرند، نام این ورود است. شتر رو میبرند کنار آب، این ورود الابل است. ما ها کذا تور دویا سعد الابل، در ضرب المثل ها و اشعار عرب زیاد داریم. آقای سعد، شتر رو اینطور واردش نمی کنن، کنار آب نمی برن با این خشونت، آرامتر ببری، قدی آستر برو، اذیت نکن حیوانت رو. ورود به معنای کنار آب بردن. خب آب خورد این حیوان ها رو برش می گردانن، حالا اسم برگردنش نمی شه، می شه صدور. هنگامی که به کنار آب می رود ورود، هنگامی که برش می گردونن مسیر دفتر را، می شه صدور، ورده و صدره. فرمود یوم اذ یصدر الناس اشتاتا، آن روز انسان ها برمیگردند. خیلی عجیبه. آن روز انسان‌ها برمیگردند. آنچه که رفتند، تمام این عمر و تمام این عوالمی که طی کردند، رهرو به منزل عشقی مز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم، تمام این راه آمده رو انسان ها برمیگردن به اون روزی که توحیده است، خالی، بدون هیچ حیثیت و عنوانی پای به هستی و وجود گذاردن، به نقطه صفر اول وجودشون برمیگردند انسان ها. یستر ناس، رجوع میکنن. این همون معنای رجوعی است که الهی ترجمون، این همون معناست. اما خیلی جالب، صدور، این خودش دستمایه های ادبی شده است برای گروهی. ببینید، گروهی رو میبرن، حیوانی رو میبرن، فرض کنید حالا با همون مثال ادبی خود عرب بگیم این گله رو بردن کنار آب، اونهایی که بزهای جلودار که رفتن زودتر، اونها که جلوی گله هستن، وقتی گله به یه طرف رو میکنند، حالا اگر از همونجا عقب گرد بده چوپان برگرداند گله رو، اونهایی که جلو هند و خیلی به عجله شتافتن، الان که گله برمیگرده کجا هند؟ انتهای خط هند، آخر خط. مثل اینکه این صدور و ورود، بعضی ها این مزه ادبی رو دیدن و این نکته رو بازگو کردن که گفتن پس مجو تندی تو اینجا، لنگ باش، وقت برگشتن تو پیش آهنگ باش، وقت برگشتن تو پیش آهنگ باش. خیلی ولع و حرص و شتاب و افراط در چسبیدن و بلعیدن خیلی چیزها نداشته باش. وقتی اعلام برگشت کنن، تو آخر خطی، تو اول خط نیستی که بتونی سریع برگردی. اینو میدید مولوی و دیگران از این مضمون استفاده کردن، از این صدور و ورود تو مایه های ادبی خودشون. یوم اذن یصدر الناس اشتاتا، پس آن روز میبینی پیامبر، اون روز روزی خواهد بود که مردم یستر الناس باز میگردن، میان به پیشگاه عدل الهی اشتاد. اما وقتی میان دیگه یه جور نمیان، وقتی میان شتتند، اونجا متفرقند، پراکنده. این همان میشود که میتوانیم بگوییم فتعتونه افاجا، این همون فوج فوجه، این همون دسته دسته و جور جوریست که انسان ها به سوی پروردگارشون و در محکمه عدل الهی حاضر میشن. حالا این چه صدوری، این چه حالت و شدیدی، چه شدیدیست. هر کسی در حال هوای خودش، هر کسی با تمام منویات و با تمام خصوصیات و نیاتی که در وجودش بود و تمام اعمالی که بود، با همان شکل و شمایل متفاوت از دیگران، میبینید با عالم خودش، با حال هوای خودش پای میگذارد. نسعیکم لشتا، اون سعی و تلاش متفاوت و متغیری که انسانها در دنیا داشتن، صدورشون و حضورشون در پیشگاه رب رو رقم میزنه. با همون حال و هوا حاضر میشن در این صدور و بازگشت در محضر پروردگار. یوم ازن یستر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، تا آن که به نمایش داده شوند اعمالشان را، تا آن که، دقت بفهمید فعل مجهوله، تا آن که به نمایش داده شود به ایشان، به رؤیتشون گذارده شود اعمالشان. الله اکبر، خیلی سنگین عزیزان، خیلی سنگین خطاب آیه. انسان ها با تمام شطوطی که دارن، با تمام تفاوت ها و تغییراتی که دارن، با همه خصوصیات و منویات و اعمال و رفتاری که داشتن، هنگامی که به این مصدر میرسند و به این صدور میرسند، اونگاه مجموعه عمل کرده های تمام طول حیاتشون رو به رخشون میکشند و میگذارند. حالا این لیورو اعمالهم، آیا اینها به تعبیر عامیانه امروزی ما لیست عملشون رو میبینند؟ نه، خیلی سخن فراتر از اینهاست. آیا اینها یه فیلمی از کل زندگی براشون مرور میکنن؟ یه خلاصه‌ای از تمام زندگی و رفتارشون رو به نمایش میگذارن براشون؟ خب اینها ثبت شده است و ثبت شده است در پیشگاه عدل الهی، و بعد حالا یه نمایش ویدئویی، نمیدونم، عرض به خدمتون، تمام اعمال عمر اینها رو پیشون میگذارن، میگن نگاه کن این صحنته، این صحنته، اینهاست این رؤیت، یا باز فراتر از اینه؟ شاید واقعا بتوان گفت با توجه به آیه بعد که الان میخوانیم در انتهای سوره مبارکه، حقیقتا قصه همان قصه تجسم اعمال باشد عزیزان. نه بحث دیدن است. بحث دیگه واقعا تحویل دادن به انسان است، فرو رفتن انسان در این اعمال است، یعنی مجسم شدن حقیقت اعمال انسان در قیامت و خود آدمی رو در میان گرفتن و در بر گرفتن است. بلکه دقیقا تمام اعمال با شکل حقیقی قیامت اون، نه اون شکل صورتی که در این دنیا صادر شد از ما سرزد، بلکه در اون سیمای حقیقی اون مشاهده میکنیم. بسیاری از اعمال در دنیا به دلیل خرد بودن و ناچیز بودن اون هرگز به محاسبه و محاکات کشیده نمیشود. بسیاری از خطاهای کوچک است، بسیاری از لغزشهای ناچیز کسی نمیبینه، خود ما هم التفاتی نداریم، مردم هم التفاتی ندارن. بسیاری از رفتارهای شایسته خرد و ناچیز نه ما رو مغرور میکنه نه مردمان توجه به اون دارند. اما در تجسم عمل این حرفا نیست، کار به اونجا میکشد که لیرو اعمالهم فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره ومن یعمل مثقال ذره شرا یره. پس آنگاه هنگامی که انسان، این نتیجه آن است، فمن یعمل، پس هنگامی که به نمایش گذارده می شود و اون تجسم و کاملا تحقق اعمال رو انسان ها مشاهده می کنند، پس هر آن کسی که عمل کرده است مثقال ذره خیری را، همان مثقال ذره خیر را می بیند. خوب دقت بفرمایید تعبیر و عرض بنده، نه جزای آن را، نه ثواب آن را، خود اون رو بهش میدن. و من یعمل مثقال ذره شرا یره، و هر کسی که مثقال ذره شر رو مرتکب شده باشد، خود همان شر را میبیند، نه جزا اون را. اصلا نیاز نیست ما اینجا یه مجاز در حذفی بگیریم، یرهو یعنی یره، یرهو یعنی یره جزا عملهو، نه، خود همان را میبیند. این میشه همون لیورو اعمالهم، این خود عمل را خداوند به انسان برمی گرداند، این خود عمل را. اما در چهره و حقیقت ملکوتی آن، در چهره و حقیقت آن سوی آن، نه چهره این سوی خرد و دنیایی آن، یه چهره این که بتواند تا قیامت، از قیامت تا بهشت، تا دوزخ، تا خلود و جاودانگی انسان رو همراهی کند، یه چنین چهره ای از امن رو به انسان برمیگرداند. حالا آیه رو بررسی کنیم با همین آیه پایانی رو، دعای پایانی رو. فرمود فمن یعمل، من موصول عام، هیچ برو برگرد ندارد، صغیر و کبیر هم نمیشناسد، هر کسی. فمن یعمل مثقال ذره، کلمه ذره به معنای شیء ناچیز. همیشه مثال زدم خدمت دوستان، این غبارهای معلق در فضا که الان به چشم من و شما نمیان و الان اگر به دقت تو این فضا نگاه بشه میلیاردها غبار هست، اینها ذره‌اند. راهش اینه که یه نوری از یه جا بتابد، یه پروجکشن قوی رو، یه نور قوی رو، پروجکتور قوی رو شما الان بذارید، بعد ذرات رو تو شعاع نورش میبینید. یه پنجره باز بشه به طرف خورشید، نور خورشید بیاد، بعد ذرات رو میبینید چطور کجا هستن. میلیاردها ذره معلق در این فضا که الان اینا ذره اند، چون به دریا میتوانی راه یافت، سوی یک ذره چرا باید شتافت. خود کلمه ذره، ذره را تا نبود همت عالی، حافظ طالب چشمه خورشید فروزان نشود. اینو زیاد تو ادبیات به کار میبرن. پس ببینید ذره اون جزء ناچیز غیر قابل رؤیت، لمس، سنگینی، وزن کردن توجه ما، درست؟ نه، اتفاقا رو همین ذره وزن میگذارد. فمن یعمل مثقال ذره، اگر مثقال و ثقل یک ذره کسی عملی کرده باشد، خیر یره. حالا چی میتونیم بگیم؟ ما اصلا نداریم، یعنی واقعا به ذهن ما نمیاد. یعنی یه مرتبه تو ذهنتون همطور که نشستید یاد یه انسان مؤمنی افتادید، یاد یه کار خوبی افتادید، گفتید خدا خیرش بده، تو قلبتون به زبونتون هم نیومد، این میشه بگیم ذره؟ نه، خیلی بیشتر از ذره است. یک لحظه کمتر از یه ثانیه یه خطور یه فکر مثبت تو ذهنتون اومد که اگر بتوانم این کارو میکنم، رد شد، محو شد، اینو میتونیم بگیم ذره؟ بازم بیشتر از ذره است. تا چه رسد به عملی که گفتن باشه؟ یک کلام صدق رو بگید، یه حمایت مثبت از یه مظلوم بکنید. تا چه برسد به اونجا که دستی بالا آید و پایین آید، حرکت و فعل و انفعالی از انسان باشه؟ اینا که اصلا با واحد ذره دیگه سنجش نمیشه. چی میتونیم بگیم برای این دقت و انضباط و سنجش؟ هیچی نمیتونیم، خدا شاهد است بگیم اصلا. اصلا نمیتونیم بسنجیم این رو که چی داره خداوند مطرح میکنه. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، نقطه مقابل، و من یعمل مثقال ذره شرا یره، دقیقا آن سوی قضیه. و هر آن کسی که عمل می کند مثقال ذره، یعنی باز همون ذره رو تصور کنید، همون ثقل ذره رو ببینید، اما از جنس شر، یرهو، می بیند همان ذره رو. به تمام انضباطات دقیق، چه در وادی خیر چه در وادی شر، تمام مجموعه فعل و انفعالاتی که غیر قابل سنجش در این دنیاست، در نیات ما، در اقوال ما و در اعمال ما، خداوند میفهمد همه این همیشه موجودی تجسم یافته وجودتون در عالم باقی و در اون عالمی که یستر ناسو اشتاتن، در آن عالمی که صدور پیدا میکنید، بازگشت پیدا میکنید به سوی هویت خودتون، به سوی مجموعه عمل کرده دنیویتون در این عالم قیامت و سنگینی که پیش رو دارید. حالا تو این آیه یکی دو نکته وجود داره که من بگم و عرضم رو تمام کنم. یک نکته ابتداعا این که خب این آیه آیه عظیمیه در قرآن و باز استفاده میکنیم خدمت دوستان عزیز. دو سه روایت هست که اینجا قابل توجهه. یک این که عرض به خدمتون قدم سعد بن ناجیه، من روایت رو بیابم و خدمت دوستان بخورم که روایت بسیار زیباییست. شاعری داریم به نام فرزدق، اسمشو شنیدید، گاهی من اشعارشو خوندم خدمتون. یا سائلی این حل الجود و الکرم و عندی بیانون ازا قدام انزا طلابه و قدمو، تا میرسد به اونجا که اون ابیات زیبا رو در توصیف حال و هوای وجود اون باره که امام سجاد مطرح میکنه. هو الذی تعرف البطحا و تعته و البیت یعرفه و الحل و الحرم و هذا ابن خیر عباد الله کله می هذا تقی و نقی الطاهر العلم. همون شاعری که وقتی برادر خلیفه گفت نمیشناسم، امام سجاد رو که کوچه داده بودن برای استلام حجر، فرزدق برخاست شروع کرد گفت تو نمیشناسی، من میشناسم، شروع کرد به معرفی کردن. اون قصیده عجیب و سنگین، جدش سعد بن ناجی است، از بزرگان عربه، اومد برای مذاکره و ایمان آوردن به نزد وجود خاتم انبیا محمد مصطفی. در مدینه آمد. علتی که بزرگان میگن این سوره مدنی است همین ماجراست که عرض میکنم. به یکی دو ماجرا مثل این، چون این آیات پایانی رو در مدینه پیامبر گفتن، میگن این مدنیه، ولی خب این دلیل نمیشه. خب آمد سعد بن ناجیه جد الفرزدق علی رسول الله فی وفد بنی تمیم، در وفد و گروه بنی تمیم که آمده بودن بر پیامبر وارد بشن. فقال به ابی انت و امی یا رسول الله، پدر و مادرم فدای شما، اوصنی، یه توصیه هایی به ما بکنید حالا که ما پیوستیم و ایمان داریم، و توصیه هایی بکنید. فرمودن اوصی که به امک، توصیه میکنم هوای مادرت رو داشته باش. بعد و ابیک، مراقب پدرت باش. و ادانیک، و اقربا و نزدیکانت، مراقب اونها باش. به اینها توصیه میکنم. قال زدنی یا رسول الله، کم است، تشنه ایم، بفرمایید استفاده کنیم. قال احفظ ما بین لحیه‌ایک، ببینید این استخوان رو که میرسه به اینجا به چانه میرسه، این دوتا استخوان رو میگن لحیه. به همین خاطر به مویی که روی اینها میروید چه میگوین؟ میگن لحیه. بعد میگن حلق لحیه، یعنی تراشیدن ریش. لحیه یعنی خود استخوان. بعد به دلیل اینکه موها رو استخوانه، میگن خودش به این موهام میگن لحیه. فرمودن احفظ ما بین لحیه یک، بین این دوتا استخوان رو حفظ کن. یعنی چی رو؟ یعنی این زبان رو حفظش کن، یعنی این دهان رو حفظ کن، زبان رو حفظ کن. احفظ ما بین لحیه یک و رجله یک و دو پا، یعنی شهوات جنسی، اون رو هم حفظ کن. ثم قال رسول الله، رسول خدا بعد یه جمله بهش گفتن، ما شیء بلغنی ان که فعلت، یه چیزی است و من خبری رسیده است و فلان، گزارش رو داد تا رسید به اینجا کار. بعد گفت یا رسول الله باز نمیگین بیشتر به من؟ رسول خدا دیدن دیگه خیلی تشنه است، بوده چیزی بگن که دیگه تشنگیشو واقعا سیراب کنه. فرمودن قال الله تبارک و تعالی، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. به مجرد این که شنید ساکت شد. فقال حسبی، حسبی، کافیست، کافیست، ما ابالی ان اسم عمل القرآن غیر هذا، اگر از قرآن دیگه هیچی نشنوم همین آیه من را کفایت میکنه، من را بسنده میکنه. ابن مسعود، عبدالله مسعود میگوید که احکم آیت فی القرآن، این صحابی پیامبر میگه احکم آیت فی القرآن، محکمترین آیه در قرآن، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. و از کدام روایات عجیبی است دیگه، من حالا فرو میگذارم بحث رو. و یه روایتی هم بوده که همیشه خدمت دوستان در موارد دیگه این رو من خوندم، اون عربی که آمد و وارد شد و بر پیامبر و و رسول خدا به عجله اومد، آقا بگید ایمان بیاری، و حضرت فرمودن این آیه، همین آیه رو براش خوندند. اصحاب گفتند آقا این چیه، کجاست، این که چیزی نشد، تو به زودی اومدی داری دیر میری، نمیدونم دیر آمدی زود میری فلان. گفت کفانی طول عمری، برای تمام عمرم کفایت میکند این یک آیه. اینجا بود که پیامبر فرمودن جا اعرابیا و رجع فقیها، بدوی بی سواد آمد، الان که داره میره فقیه، این آیه رو فهمید. این همان است که وکان رسول الله یسمی حل جامعه. اگر وقتی شنیدین کسی از اون سوال کرد آیه جامعه در قرآن کدام است، همین آیه است، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. این عزیزان یعنی ضمانت اجرایی تمام احکام الهی و قوانین الهی. اگر ببخشید این طور عرض میکنم، اگر ایمان باشه، ایمان به قرآن باشه، ایمان به سوره زلزال باشه، ایمان به این دعایه باشه، این یعنی تمام نگهبان ها و تمام پلیس و نمیدانم محافظ و تمام دوربین مخفی و تمام کنترل های دنیا، همه چی، یه چیزی باقی نمیمونه. اگر کسی بخواد اینطور فکر کنه که اگر مثقال ذره ای فکر خیر یا شر، عمل خیر یا شر، رفتار خیر یا شر، گفتار خیر یا شر رو دقیقا بازگشته به او می کند و تمام آینده او را می سازد، این چطور می خواد زندگی کنه؟ اگر کسی این می تونه به دیگران تعدی تجاوز کنه، این می تونه مال مردم بخوره، این می تونه به ناموس دیگران تعرض کنه، این می تونه چیکار کنه این انسانی که اعتقاد و ایمان به این داشته باشه؟ مگر ایمان مشکل داشته باشه؟ آیه جامعه است، خیلی جامعه است که پیامبر چنین می فرماید. یه جمله باقی موند و تمام شد مطلب، و اون این که گاهی این آیه رو که می بینن دوستان عزیز میگن ای پس این با بعضی از مباحث مثل توبه چی میشه؟ که خدا میگوید اگر توبه کنی یغفر لک و ما قد سلفت، گذشته شما رو از بین میبریم، پاکش میکنیم. خب این که آیه میگه که پس میبیند که، خب این با هم تناقض نداره این آیات؟ با شفاعت چی میشه؟ تا بحث شفاعت میاد مثلا، خب این چی میشه با شفاعت، چی میشه با توبه، چی میشه با خیلی از مسائل این چنینی که مطرح میشه. از یه طرف بود منفیش، بود مثبت چم مشکل داره باز یه جاش. شما میگید و من یعمل مثقال ذره شر خیرا یره فمن یعمل، خب بعد از اون طرف مگه نمیگید من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، شما یه حسنه انجام میدید 10 برابر میشه. خب این که خودش نشد پس همون نشد که 10 برابرش شد. از دو طرف میگن این آیه شریف. اما اون بعد مثبتش اول بگم، این فمن جاء بالحسنه، من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، این منافاتی نداره. خود عمل را میبیند، آنچه بیش از آن است زیاده و فضل خداست، اون تفضل خداست، اثبات شی نفی معدام نمی کند. وقتی می فرماید این عمل، این عمل رو می بیند. حالا فزونی و زیادی خدا هم بران افسوده می شود، می شه عشر و امثالها. جایزه الهی هم میاد، می شه عشر و امثالها. این مشکلی نداره خیلی. اون بعد منفیش چی؟ فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. خب ببینید کسی که این آیه رو میگه خود او راهکار تعیین می کند. اگر چنین اعمالی انجام دادی، آنگاه آمدی گفتی استغفر الله ربی و اتوب الیه، مثلا راه اینه که خدا محو میکند، یعنی با پذیرش توبه است که اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. نمیخوام بحث رو فنی کنم، یعنی ادله توبه و شفاعت نسبت به این آیه میشن دلیل چی؟ میشن دلیل حاکم، یعنی مخصص این آیه شریفه میشن و دلیل حاکم میشن. اون خود خداوند راهکار قرار میده. بله به شکل طبیعی همین است، هر ذره شری باید مواجه با اون باشی. خدای هیچ راهی ندارد که من از این زیر بار سنگین این شرور در بیام. چرا؟ میتوانی رجوع کنی، توبه صادقانه کنی، تا خداوند یغفر لکم ما قد سلف، تا این مجموعه اعمال رو از پرونده تو بزداید و به کناری بزند. و من یعمل مثقال ذره شرا یره. این پایان سوره مبارکه زلزال و زلزله که خدمت دوستان عزیز در این نوبت بازگو شد. پروردگارا توفیق درک و فهم این آیات بینات رو بر همه ما کرامت و عنایت بفرما. دست ما رو از دامن قرآن به اطرت در دنیا و با کوتاه مگردان.